أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا حتى أنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. فما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تعني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ترين آية بينهم اراده تکوینی و تشریعی ذات اقدس الهی پر گذاشته شد از طرف خالق و بین آزادی تکوینی و آزادی تشریعی پر گذاشته شد از طرف مخلوق و نتیجه شد که اگر ذات اقدس الهی طبق اراده تکوینی بخواهد مردم مؤمن بشوند همگان ایمان می آورند، لکن چنین ایمانی سودمند است، زیرا ایمانی سودمند است که بر اساس اختیار و اراده باشد. ایمان ارجائی و قهری نظیر حالت احتضار، این ایمان سودمند نیست. و چون ایمان اختیاری سودمند است نه اضطراری و ارجاع، خدای سبحانه قادر بر این کار است، این کار انجام نمیدهد. و غیر خدا ولو پیامبرم باشد چنین قدرتی را ندارد. که این تقدیم انت بر تکرهو اف انت تکرهو نشانه آن است که اکراه ممکن هست ولی به دست خداست، تو اون قدرت را نداری. کار اگر محال باشد هیچ فائلی ندارد و اگر ممکن باشد فائل دارد، منتها فائل مشخص. کاری که اصلا فائل ندارد نمیگن آقا تو کردی، و اینکه این کار اصلا فائل ندارد. سنگی که تو بیابان هست کسی به دیگری نمیگه که شما آوردی، اما سنگی که دم در باشد یا تو کوچه باشد از دیگری سوال میکنه آقا شما آوردید رو. این بالاخره یه فائده مخصوصی داره. این اف انت تکرهو هم ناظر به همین قسمت است که اکراه ممکن هست ولی به دست خداست، خدا این کار رو نمی کنه چون سودمند نیست و غیر خدا توان این کار رو نداره. در قبال آزادی مخلوق بود که اون هم دو قسم شد، یه آزادی تکوینی است که بشر تکوینن آزاد است و چیزی جلوی آزادی تکوینی بشر رو نمیگیرد مگر قانون اقلیت. هر موجودی به اندازه توان خود میتواند کار انجام بده و محکوم قانون اقلیت است. اونجا که علل اسباب فراهم نیست کسی نمیتواند کار رو انجام بده. اما آزادی تشریعی محدود به شریعت است، نه محدود به عدالت و مانند آن. تنها چیزی که جلوی آزادی تشریعی را میگیرد خود قوانین شریعت است. اگر کسی بگوید جلوی آزادی را عدالت میگیرد، این سخن ناصواب است، برای اینکه در تفسیر عدالت اختلاف است که تازه عدالت چیست، مرز عدالت چیست، ظلم چیست، مرز ظلم چیست. ولی وقتی گفتیم تنها چیزی که آزادی تشریعی را محدود می کند شریعت است، شریعت که به طرف ذات اقدس الهی منصوب است، همه این احکام حکم را در بر دارد. عقد و نقل برای کشف شریعت سند گویایی هستند و تهدید به دست شریعت است. اونگاه ذات اقدس الهی فرمود چیزی در جهان حاصل نمی شود مگر به اذن خدا. نه تنها ایمان بلکه مرگم همینطور است، حیات و مرگم همینطور است. اینکه فرمود هیچ کس نمی میرد مگر به اذن خدا، آیه 145 سوره مبارکه آل عمران مرگ رو هم به اذن الهی می‌دارد، ناظر به اذن تکوینی است. آل عمران آیه 145 این است: ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله. هیچ کس نمی‌تواند بمیرد مگر به اذن خدا. این چیزی که مرگ در اختیار انسان باشد تکوین است. رضا خیلی ها قصد انتحار کردند و موفق نشدند و خیلی هم خواستن سالم بمانند، سالم نموندند. این طور نیست که مرد به حیات دست انسان باشد، انسان علت تامه مرد و حیات باشد. و ممکن است بخشی از علل را که زمینه مرد یا حیات است فراهم بکند، ولی اون بخش نهاییش به دست کسی است که در اون مقالید و سماوات و الارض. جریان ریس به پلیدی نظیر جریان زلالت همیشه کیفری است، ابتدایی. یعنی ذات اقدس اله دو تا طهارت دارد و یک ریس. در جهان دو طهارت هست و یک ریس، دو پاکی است و یک ناپاکی. اون پاکی اول هم اون هدایت تشریعی است، رهنمود اولی است که خدای سبحان نصیب هممون کرده است. از راه عقل، از راه نقل، بشر را با گرایش به طهارت آفریده است. این طور نیست که بشر نسبت به طهارت و ریس، پاکی و ناپاکی، فضیلت و رذیلت یکسان گرایش داشته باشد. ممکن است یکسان علم داشته باشد، فالهمها فجورها و تقواها، اما یکسان گرایش ندارد. گرایشش به طرف فضیلت است و طهارت. این طهارت که همون هدایت بدعی و ابتدایی است نصیب همه کرده است. طهارت و پاکی دوم طهارت پاداشی است که فرمود اگر شما به حرف عقل و به حرف نرم که کاشف شریعتا گوش دادید و یه مقدار اطاعت کردید، بر اساس من جاعل حسن افله و اشرم ساله ها گذشته از پاداش های آخرت، در دنیا بخشی از طهارت را ما بهر شما می کنیم. این که در سوره نور فرمود ان توتی اوه تهتدو، از باب اتحاد مقدم و تالی یا اتحاد موضوع و محمول که نیست، یا ضرورت به شرط محمول که نیست. ان توتی اوه، خب اطاعت بخشی از هدایت است. فرمود اگر اطاعت کردید مهتدی میشود، یعنی شما را با مقصد میرسانیم، ارائه طریق شما به ایثار مطلوب منتهی میشود، به توفیق منتهی میشود و مانندون. این هدایت پاداشی است. چنین که در سوره صف هم مشابه این را فرمود تقابل من یومن بالله یهد قلبه، اگر کسی به خدا ایمان بیاورد خدا قلبش را هدایت کند. خب تا این شخص هدایت نشود که ایمان نمی آورد. این هدایت، هدایت پاداشی است، هدایت دوم است و طهارت دوم است. بنابراین طهارت مثل هدایت هم پاداشی است و هم ابتدایی. لیکن ریس و ضرارت فقط یک قسم است، اون کیفری است. هرگز ذات اقدس اله پلیدی را بر کسی نازل نمی کند. و معنای پلیدی هم همون سلب توفیق است که مبسوطاً گذشت. هیچ کسی را بدعاً و ابتداعاً آلوده نمی کند، همه را طاهر خلق می کند. و اگر کسی این طهارت خود را به آلودگی تبدیل کرد، یبغونها الاجار، کجراه در عالم نیست. خدا به همگان راه راست داده است، در درون همه این صراط مستقیم را تعبیه کرد. ولی یه دستن که همه این صراط مستقیم را یبغونها الاجار، نگه راه کجی هست و اینا راه کج می روند. این راهی که خدا به اینها داد یبغونها عوجا و یتخذونها عوجا و یجعلونها عوجا، همین را کج می کنند. نه اینکه یه کجراهی تو عالم هست، عالم کجراها هستن نداره، همه راه خودشون می روند، هیچ موجودی بیراه نمی روند. بلکه که ما من دابت الا هو آخذون به ناصیت و یک ان ربی العلا صراط مستقیم دو، هر موجودی پیشانو و زمامش به دست زمامدار است به نام خدا، و کار خدا هم این است که به صراط مستقیم رهبری میکنند. پس اگر ما من دابت الا هو آخذون به ناصیت ها یک، اگر ان ربی لعلی صراط مستقیم دو خدا روی راه راست برنامه‌ریزی میکنند، کجراه هستند در عالم نیست این دو. بنابراین اگر کجراه هست در درون خود انسانه، این خود انسان است که کجه. لذا در قیامت میگن طائرکم معکم، خودت بد تیره هستی، بدبختی، خوشبختی و بدبختی و اینا بیرون از تو نیست. اگر انحرافی هست، کجی هست، خودت هستی. گفته اینا تطیر نامه کن، ما تیاره زدیم، تطیر زدیم، شما بدقدمی. اونو گفتن که تایره کن مه کن، این تیاره، این بدشانسی، این بدبختی با خود جناب رو زین خود دی. وگرنه سراسر عالم همه دارن را خود چونه میدن. از نشعه انسانیت انسان بگذرد هیچ کسی خلاف نمیکنه، همه را خود چونه میدن. اونی که ما رو واقعا ما رو ظاهرش ما رو باطنش هم ما رو، اونی که گرگه ظاهرش گرگه باطنش هم گرگه، اونی که تیهو و تزربه باطنش تیهو و تزربه ظاهرش هم تیهو و تزربه. این انسانی که ظاهرش انسان و باطنش ما رو شما مصافحه میکنید دونید مسموم شدید. این انسانی که دجور میتونه باشه، یعنی هیچ موجود منافقی در جهان نیست. اگر یک چیز سنگ ظاهرش سنگ باطنش سنگه، یک چیز آب ظاهرش آب باطنش آب. این انسانی که از همه این ها میتونه بدتر باشه، گاهی نزدیک حیوان میشه، گاهی مرز حیوانیت میرسه، گاهی حیوان واقعی میشه، گاهی از حیوان پستر میشه، بعد از حیوان پستر شد به مرز گیاهان میرسه، در حد گیاه زندگی میکنه، گاهی از مرز گیاه هم نگذره پایین‌تر میاد، در حد جمادات قرار میگیره و گاهی از جماد هم سنگتر میشه. به این منها که حجاره و اشد درست دیگه از سنگ سختر. این چه این تعارف نیست، بدگویی هم نیست، تحقیر هم نیست، چون میدونی قرآن کتاب فرهنگ و ادب است. میگه یا حالا فعلا حق ما را قبول کنید از بابای اوین بلغیب، یا درست صبر کنید بعد براتون معلوم میشه. اگر کسی تردید داره خب درست صبر کنند بعد برش معلوم میشه، بهش میگن اخی سهرون حاضر هم انتون بلا تبصیر. اگر یؤمنون بالغیب است باور بکنند، یه عده در ترکات سقوط میکنند، نزدیک حیوان میشن بعد حیوان میشن، بعد حیوانیت پایین تر میان، نزدیک گیاه میشن بعد گیاه میشن، از گیاه هم میگذرن نزدیک جماد میشن، بعد خود جماد میشن، بعد از جماد هم پایین تر. اینا درکات است. خب پس بنابراین هر موجودی در عالم را خودش میره، ما اصلا منافق در غیر انسان نداریم. این چی نیست که مار ظاهرش جور دیگه باشه باطنش جور دیگه باشه آدم او رو بگیره بعد مسموم میشه که، یا گرگ ظاهرش جور دیگه باشه باطنش جور دیگه بشه آدم نزدیک او بره بعد دریده بشه که. این انسان است که ظاهرش انسان باطنش گرگ، کنار او میره نزدیک او میره بو اعتماد میکنه بعد نمیل رو بندی. اینه که از هر موجودی میتونه پستر باشه، از اون طرف هم از هر موجودی میتواند برتر باشه. آزادی تشریعی را شریعت تهدید میکند نه عدالت. برای اینکه اگر معاذالله کسی به فکر شریعت نباشد، به فکر عدالت باشد، عدالت رو بخواد تفسیر کند مرزش معلوم نیست. وقتی متشرع بود شریعت عدالت رو معلوم میکنه، مساوات رو معلوم میکنه، مواسات رو معلوم میکنه، حقوق فردی رو میگه، حقوق جمعی رو میگه. خیلی از جاهایی که عقل بشر نمیرسه میگه اینجا لا تدرون ایوم اقرب لکم الاخطاء، شما در جریان میراث اعتراض نکنید، شما نمیدونید چه کسی به حال شما نافع است. بالاخره انسان که تو این کاروانه حج دیدید، بالاخره وقتی یه ده نفر صد نفر اینجا مسافرن ناچارن با یک دیگر هماهنگ زندگی کنن، وقتی این سفرشون تمام شد دیگه خداحافظی میکنن، وقت برای کردن شد در تمام عمر دیگر را نبینن. کل ماها که تو خانه ها من زندگی میکنیم، تو دنیا زندگی میکنیم، همه مثل کاروانه حجه. این چی نیست که آدم بعد از مرگ از پدرش، مادرش، فرزندش، دخترش، پسرش با خبر باشه، ممکنه سالها بگذرسه به یادشون نباشه و اگر قیامت روز حساب فراسی از همینا فرار بکنه یوم یفر المرءُ من اخیه. این برای اینکه نظام شکل بگیره، مسئله خانواده مطرح شد، جامعه مطرح شد، ارحام مطرح شد، انصاب مطرح شد، اسباب و علل مطرح شد. بعد وقتی این مصاحب کنه بسادش پرچیده شد، کلون اتو هم داخین است و کلو هم آتیه و مال قیامت فردا، همه تک میاییم دیگه. مسئله ارحام و انصاب مطرح نیست، مگه همه از خاک هم کسی پدر کسی نیست. اگه همه از خاک برمیخیزن مسئله زاد و ولد نیست تا نسب و رحامت و امثال ذلک باشه. پس بنابراین همین چند روزی که ما اینجا هستیم برای اینکه این دنیا شکل بگیرد مسئله ارحام و انصاب مطرح است. اومد حیف که انسان برای این چند روز سفر اون اصل رو از دست بده. بنابراین تنها چیزی که آزادی تشریعی را محدود میکند شریعت است، که این شریعت عدالت را، مساوات را، مواسات را، حقوق فردی و اجتماعی را در بر دارد. مطلب دیگر است که حالا که هدایت دو قسم شد، پلیدی یک قسم شد، ذات عقل است اعلا فهمود ما رو هر کسی رو پلید نمی کنیم. و معنای پلید کردن هم این نیست که ما یه چیزی داریم عنوان پلیدی می فرستیم برای کسی، این طور نیست. اگر کسی رو به حال او رها کردیم او می افتد، این هم پلیدیه که اون آیات ابوعلی سوره مبارکه فاطر راه گشای مطلب بود که ما یمسک فلا مرسل لهم من بعده. می فهمد این بی توفیقی، یعنی این رو به حال خود رها کردن، این مال کسی است که عاقل نیست. کذالک یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون. در بخش از قرآن کریم نظیر سوره مبارکه انعام اینها آمده که کذالک یجعل الرجس علی الذین لا یؤمنون. آیه 125 سوره مبارکه انعام این است که کذالک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون، که این فعل اختیاری است، یعنی اونا که ما هدایت کردیم عالمن آمدن ایمان نمی آورن، که نبز و کتاب الله و رازده شد، حجت الهی بالغ شد، به نصاب رسید، بل اساس لیهل که من حرکن بینه، ما رو به حال خودش رها میکنیم. روز چهارشنبه که یه روز تاریخی بود، در اثر این که برق نبود بسیار از آیون حضور نداشتن، مسئله عقل مطرح شد که برخی عقل را معذور کردن در همه بحث ها، بعضی عقل منتاج را قبول دارن، بعضی عقل فناوری هم قبول دارن. اخباری یک جور با عقل مشکل دارد، اصولی اخباری مسلک در مسائل اعتقادی او هم یه جور با عقل برخورد دارد. قرآن کریم عقل را، چون خود عقل بهترین دلیل است بر اینکه نیازمند به وحی، اگر عقل فناوری خود را داشته باشه، نوآوری خود را داشته باشه، منتاج نباشه، این میفهمد که محتاج به وحی است، به دلیلی که بیشترین دلیل ضرورت وحی نوبت را حکما ما میگردن. مهمترین و مطلقاً ترین دلیل نیازمندی بشر به وحی و نبوت و رسالت رو حکمان اقامه کردن، بعد متکلمان، بعد دیگر. خب اگر خود عقل میگوید من در خیلی از مسائل نمیفهمم و باید بفهمم، چون مسافرم نمیدونم از کجا آمدم تو کجا میروم، وحی برای من ضروریست، نبوت ضروریست، امامت ضروریست، رسالت ضروریست، خلافت ضروریست، این رو باید باز گذاشت تا نوآوری داشته باشه، بعد این فناوری خود را با اون وحی تطبیق بکنه، ارزیابی بکنه، اگر کمکاستی داره تصحیح بکنه، تکمیل بکنه. دوشت. کسانی که لایعقلن در نوآوری یا لایعقلن لاقل در منتاج، اینا مشکل دارن. در حد علم شریف اصول و مانندان یه عقل منتاج است، نه عقل فناوری و نوآوری. منتاج یعنی چی؟ یعنی مواد خام را نقل میگوید، خام را نقل میگوید، خاص را نقل میگوید. عقل میفهمد که ما عمومی داریم، خصوصی داریم، تعمیمی داریم، تخصیصی داریم، نسی داریم، ظاهری داریم، ازهری داریم، یکی بعد دیگری مقدم است. اما همه اینا مسئله مفهومگیری، مسئله عام و خاص، مسئله مقدم واجب، مسئله اجتماع امره، مسئله امر به شیء مقتضی نهی از دست، یعنی همه اینها خرد ورزی است، به تعقل هست، اما عقل منتاج، یعنی عقلی است روی مواد نقلی که کجا عام است، کجا خاص است، کجا تخصیص است، کجا تعمیم است، کجا ورود است، کجا حکومت است، کجا تخصیص است، کجا تخصص است، اینا مسائل عقلی است، اینا که تو آیات نیست، یعنی تو روایات نیست. حکومت یعنی چه، ورود یعنی چه، تخصیص یعنی چه، تخصص یعنی چه، تقیید یعنی چه، مفهوم یعنی چه، منطق یعنی چه، اینا که تو ادله نقلی نیست، اینا رو عقل میفهمد و در فضای نقل، این رو نمیگن عقل نقل، این عقل منتاجیه، یعنی مواد رو از نقل میگیرد که این مواد خام رو بعد رو اینا ساخت و ساز کنن میشه علم اصول. حکمت فلسفه اونجا نوآوریست، فناوریست، مواد خام رو خودش دارد، منتاج هم خودش میکنه، بعد ارزیابی میکنه به میزان قسط وح، اگر حق بود شکر میکند، اگر نبود تعدیل میکند و مانند. بالاخره عقل در همه مراحل معتبر است، در قبال نقل است نه در قبال دین، و نباید گفت مطلب عقلیست یا دینی، عقلیست یا شرعی، باید گفت عقلیست یا نقلی، زیرا همون عقلی که خدا را ثابت میکنند، ضرورت وحی ثابت میکنند، ضرورت نبوت ثابت میکنند، ضرورت عصمت ثابت میکنند، همون عقل با همون مبادی و مبانی مسائل نوآوری دارد. گاهی البته ممکنه هم بر خود اون خردورد اشتباه بشه و از این عقل فناوریست یا نوآوریست، مثلا نوآوری و ابتکار است یا معاذالله بدعت است، این هم خطرناک است، این راه بسیار پیچیده است، باید دقت کرد. ولی اصل راه این پس کذالک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون، تو بخش انگیزه، یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون، تو بخش اندیشه، کسی که جامد است در بخش اندیشه، راکد است تو بخش ایمان، این گرفتار رجس خداست، رجس کیفری و نه رجس ابتدایی. ذات اقدس الهی که آلودگی ندارد تا آلوده کند کسی را، که و معنای آلودگی اینه که شخص را به حال خودش رها میکنند، این میشه آلوده. خب اگر آب را جا به جا نکنند، کسی آب رو بدبو نمیکنه، این که متعفن میشه مال خود آبه، یعنی یک کسی مرداری رو تو آب میذاره. یا اگر آب رو جاری نکنند، بارانی نیاد به جا به جا نشه، این بو میاد، این تو نیست که حالا کسی ای رو بدبو بکنه یه لاشه توش بذاره، که انسان جامد بو میاد، کسی او رو بدبو نکرده، که این همون طائر و کم محکمه، یعنی خودت بدبویی، ما که تو بدبو نکردیم. خب میخواستی یه سری داشته باشی، یه سلوکی داشته باشی، راه مستقیم که هست، سیرم که هست، فرارم که ممکن است، سفر رو لالله قوم که تو نزدیکه، این راه لیله قریب المسافه، مقصدم نزدیک، رهلتم میسور، دعوتم که هست، خب برو، نرفتی بومیه ای. اگر یه ادو گفتن چرا بو آمدین، جوابش نیه که تائر کن معکم، خودت تیار هستی، وگرنه کسی به تو لاشه نداد. این رئیس هم از همین قبیله، کذالک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون، در سوره بارکه انعام لا یعقلون در همین سوره. بعد به ما کان نفس ان تؤمن الا باذن الله هم که ناظر به تکوین است، کذالک یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون، این قول این رو ناظر به همین است. خب ما چی رو تعقل بکنیم؟ خب این کتاب تکوین دیگه، خب برید مطالعه کنید، یک زمین شناس مفسر قرآن است، یک دریا شناس مفسر قرآن است، منتها از منظر آیت باید ببیند، یعنی هو الاول و هو الاخر را، هو الاول و الاخر را رو این سیر افقی علم باید بذاره تا بشه تفسیر قرآن. خب سراسر عالم کتاب الهی است، خب چرا شما نظر نمی کنید؟ این نظر و نگاه برای آن است که دیدن ممکن است، اگر دیدن ممکن نبود که ما رو دعوت به نظر نمی کردن. که مثلا شما وقتی میر استحلال میکنید، برای آن است که دیدن ماه ممکن است، میگه حالا شد هوا صاف باشه، منم جای حساس شد باشنا باشم و ببینم، این نظر به قمر برای آن است که رؤیت ممکن است، بگه نگه رؤیت محال باشه، خب اگر رؤیت محال باشد هم چی نظر میکنه؟ پس نظر همیشه در جاییست که رؤیت ممکن باشه. نظر و رؤیت در عربی همون نگاه دیدن فارسی ماست. ما یه نگاه داریم، گاهی با دیدن همراه است، گاهی با دیدن همراه نیست. بگیم نظر تو الی القمر فلم ارَ، من نگاه کردم ولی ندیدم. نگاه همیشه مستلزم رؤیت نیست، ولی زمینه ایست که رؤیت در اون زمینه ممکنه. ذات اقدس اله فرمود آیات و اسرار الهی من نقبه، برخی را نشون دادم و دیدم. شما هم بچه های همون مردی، نگاه کنید شاید ببینی. من به ابراهیم خلیل نشون دادم و کذالک نور ابراهیم ملکوت السماوات والارض، از ما ارائه، از او رؤیت، او هم دید. اونم پدر شما، شما بچه های او هستید. این که در بخش پایانی سوره مبارکه حج دارد ملت ابیکم ابراهیم هم سماکم مسلمین الغرب، یعنی شما یه هویت اصلی دارید، یه شناسنامهی دارید، یه پدر مشخصی دارید، گمنام نیستید، شما را از شیرغارگاه و پرورشگاه نیاورده میلقره. این شناسنامه دادن خیلی تشویق میکند، تشجیع میکند. اگه ملتی بفهمد که از همین کشور مردان بزرگی برخواستن، خب بالاخره قیام میکند دیگر. اگر بشر بفهمد که از همین نسل ابراهیم برخواست، ما هم فرزندان همون ابراهیم، خب این دین پدر شماست، خب بگیرید دین پدرتون رو. خب پس به پدر ما نشون داد، به ما هم فرمود شما بچه های همون پدری. بعد نگاه بکنید، یعنی نگاه بکنید که ببینید دیگه، یعنی دیدن ممکنه. حالا یا همه شو ببینید یا بعدش ببینید یا در مقطع خاص ببینید. در سوره مبارکه انعام فرمود به این که به کذالک نور ابراهیم ملکوت السماوات والارض، از آیه 75 سوره مبارکه انعام اینه، به کذالک نور ابراهیم ملکوت السماوات والارض. تو سوره مبارکه اعراف ما را تشویق کردن، آیه 185 سوره مبارکه اعراف ما را تشویق کرد، فبود اولا ینظر فی ملکوت السماوات والارض، چرا نگاه نمی کنی؟ خب در ملک آسمان و زمین نگاه کردن آدم رو منجم میکنه، طبیعی دان میکنه، شیمی دان میکنه، جانورشناس میکنه، گیاهشناس میکنه، دریاشناس میکنه، زمینشناس میکنه، معدنشناس میکنه، اما خداشناس نمیکنه. برای اینکه یه معدنشناس تمام تلاش و کوشش اینه که بفهمه که این معدن در چند قرن قبل یا چند میلیون سال قبل چی بوده است، اکنون چیست و پیشبینی میشود در آینده نزدیک یا دور چه بشود. این میشه معدن شناس. اما را کی کرد؟ برای کی کرد؟ این کار مفسر زمین است، مفسر معدن است، نه کار معدن شناس. به ما گفتن معدن شناسی را با تفسیر معدن همراه کنی. خب بالاخره معدن شناسی رشته خوبی است، مفسر معدن هم باش، بدون که اینو کی آفرید برای کی آفرید. پس ملکوت آسمان و زمین را به پدرمون نشون داد، ما را تشویق کردن که چرا درباره ملکوت نظریه پردازی نمی کنی. این نظر که به تعبیر آیون اصولیون تحدیق الباصره نحو المرئی نیست، در مقبوله و عارف به هنزله که بگن نظر فی حلال نا و حرام نا، معنیش اینه که حلال و حرام رو بجه بنویسه نگاه بکنه که این نظریه بده دیگه، اهل نظریه باشه، اهل نظر معامله با آشنا کنن، یعنی نظریه پردازان. چرا نظریه نمیده؟ نظریه نمیده اون نظر فی حلال نا و حرام نا، یعنی مجتهد بود باشه که نظریه بده. اینجا اما چرا در ملکوت سماوات و ارض نظریه نمیگی؟ چون ملکوت جای نگاه کردن که نیست، که ملک نیست که آدم نگاه بکند دیگه. پس ذات اقدس اله ما را ترغیب کرده، تشویق کرده، همون برید تو آسمونا ببینید چه خبره، برید تو زمین ببینید چه خبره. خب اگر منظور لاشه آسمان و زمین باشد که دیگران یعنی ملحدان و کافران زودتر از مؤمنان رفتن و کار جز تخریب نداشتن، معلومه ما رو به این نظر ملکی تنها دعوت نکرد، نظر ملکی آمیخته با نظر ملکوتی فراخوند که در سوره اعراف آیه 185 فرمود اولا یندرو فی ملکوت السماوات والارض و ما خلق الله من شیء و ان عسى ان یکون قد اقترب اجله. خب حالا شاید پس فردا مردیم، این چنین نیست که کسی تضمین داشته باشد دراز مدت بمونه که تا به یه حدیث یؤمنون. بالاخره یه حقیقتی تو عالم هست دیگه. آیه محل بحثم همین است که می فرماد به این که ما اسرار عالم را بازگو کردیم، قل انظر و مازاف السماوات و الارض، چی تو آسمان است چی تو زمینه، اینا پیام کی دارن میرن؟ شاید بشنوید صدای تسبیح را، نشد شاید اون آهنگ تسبیح را بفهمید که تو آسمان چی هست تو زمین چی هست. می فهمید این شعر لایسر تو همده. حالا اگر نرسید انسان به جایی که صدای تسبیح اینا رو بشنود، لااقل با استدلال و نظریه می فهمد که اینا آیه الهی هست، به منزله تسبیح را می فهمد. اول که انه هست، بعد انه، گویا اینها تسبیح گوی حق هست، بعد می فهمد نه، توحید گوی او نه بنی آدم اندو بس، واقعا تسبیح گوی اوی هست. اول که انه است، بعد انه، قل انظر و مازاف السماوات و الارض، بعد حمود به این که به ما تغن الآیات و النذور عن قوم لا یؤمنون. ما یه تبشیری داریم، انذاری داریم، ترغیبی داریم، ترهیبی داریم، بهشتی داریم، جهنمی داریم، تنبیهی داریم، تشویقی داریم، هیچ کدام از اینا نسبت به انسان کجراه اثر نداره. آیات الهی کمه مبشراتن، مسبحاتن، حامداتن، مذکراتن، محامداتن، این منشه الا یسبه، همه داعیه الالله هم، این در این اثر نداره. انذار انبیاء جریان احتضار برزخ به جهنم و صراط قیامت، اینا هم اثر نداره. انبیاء مبشر و مبشرن، صحنه طبیعت جهان هستیم همینطور است. و ما تغن الآیاتو که همه اینها منادیان الهیت و نظر و نظیرها و انبیا که انذار میکنن و ترهیب میکنن و میترسانن، ان قوم لا یؤمنون، انبیا هم تبشیر دارن هم انذار، منتها غالبا انذار اثر بیشتری دارد، یعنی ترس اثر بیشتری دارد تا شوق. ببینید اون همه فضائلی که برای نماز شب هست کمتر موفق میشن، ولی نماز صبح را غالبا میکنن خوفن من النار، چون واجبه، ولی اون فمن اللیل فتهجد بهی حسان جبسک یا ربک مقاما محمودا، این رو مثلا کمتر موفقه. در لبه جهنم، خازن جهنم، اون کسی که مسئول جهنم است سلام الله علیه، به این تبهکارانی که آره میخواد وارد جهنم بشن، میگن الم یأتکم نذیر، نمیگن الم یأتکم بشیر یا الم یأتکم بشیر و نذیر. بالاخره پیغمبران هم بشیر هم نذیر. گفت حالا اگر جامعه نبود و اگر بشیر بودن و بشارت در شما تأثیر میکرد، لااقل انذار بود در شما تأثیر میکرد دیگه. من اینا نگفتن بدرفتاری باز جهنم رفتن است، خب چرا این کار نگید؟ الم یأتکم نذیر، اونا گفتن بلا قد جاءنا فکذبنا. اینی که در اینجا فهم نذر هم برای اینا کافی نیست، تشویق اگر 80% مؤثر است، انذار 100% مؤثر است. اما برای زمینه قابل، هر کسی معاذالله زمینه قبول را از دست داد، به جایی میرسد که سوان علیهم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، والحمد لله رب العالمین.